جمعه با سیاست.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده، شما که شنونده برنامه زنده جمعه با سیاست از رادیو تهران هستیم در 20 تیر ماه 1399. در این برنامه قصد داریم مهمترین مباحث هفته گذشته رو مورد بحث قرار بدیم، بنابراین با ما همراه باشید. شماره تلفن ما 2786-2094 و شماره پیامک برنامه 30094. و اما موضوع برنامه امروز، بررسی نوسانات بازار سکه و ارز و راهکارهای پیش روی آن. خدمت شما عرض بکنم نوسانات قیمت سکه و ارز و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس و همینطور پرونده‌های قضایی متخلفان ارزی از مباحثی بود که این هفته در محافل مختلف رسانه‌ای و کارشناسی با اختلاف نظرهای زیادی همراه بود. در جمعه با سیاست این هفته البته این موضوع رو در گفتگو با مسئولان و صاحب نظران مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب ساعت 15:58 است. وقتتون بخیر. اما مهمترین خبرها و حضور همکار خوبم آقای امینی. سلام.
سلام جناب توکلی عزیز و سلام به مردم شریف ایران و شنوندگان رادیو تهران.
حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالم شما رو اینجوری ببینم.
الهی قربونتون برم. منم آرزو می‌کنم که همیشه سالم باشین. چه ماسک خوشگلی زدید دایی. تشکر. شما خوبین؟
الحمدلله خوبم.
اجازه می‌فرمایید
من خبر
بفرمایید. اول خبر بگم که آقای رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار داره گفته بازی با قیمت ارز، سکه و بازار سرمایه از متغیرهای اصلی عملیات روانی دشمن برای آشفته کردن اقتصاد کشوره و ما در شرایطی هستیم که در با توجه به جنگ اقتصادی باید این شرایط رو بپذیریم که دشمن داره تلاش می‌کنه که قیمت سکه و ارز رو بالا ببره.
خب
خبر بعدی این که سخنگوی کمیسیون اقتصادی از حضور وزیر اقتصاد دارایی در جلسه این کمیسیون برای بررسی نوسانات بازار ارز سکه خبر داده و نمایندگان مجلس در مورد این موضوع بسیار حساس شدن و گزارش وزیر اقتصاد در رابطه با دلایل افزایش قیمت ارز و سکه هم بررسی کردن. یه خبر دیگه عرض بکنم خدمت شما و اونم این که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته تعدد نرخ ارز موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان در بازگرداندن ارزهای صادراتی میشه. این نکته‌ای بوده که آقای محمدرضا پور ابراهیمی اعلام کردند و تاکید کردند که موضوع ارز و سکه در دستور کار دولت و مجلس قرار داره و هر دو دارن تلاش می‌کنن که نظارت کامل رو به وضعیت ارز به ویژه ارز حاصل از صادرات داشته باشن. رئیس کمیسیون اقتصادی گفتن صادرات رو در شرایط فعلی نیاز مبرم میدونن و این نیاز حتما به ارزآوری هم نیاز داره و هم مثل آب حیات میمونه. موضوع رونق صادرات هم داره در کمیسیون اقتصادی بررسی میشه با توجه به اینکه به هر حال ارز حاصل از صادرات هم باید برگرده. نکته بعدی هم بحث نکته بوده که گفتن سکه حباب داره. دبیر اتحادیه طلا جواهر تهران گفته قیمت سکه تمام بار آزادی تر جدید پایان هفته 10,370,000 تومان شده.
این حبابه چه سابقه طولانی داره؟
بله من الان تقریبا 3-4 سال یادمه که همجوری حبابه و نمیترکم. حالا چراش و انشالله شما بررسی بفرمایید با کارشناسا که چرا این اتفاق نمیفته. یه کاهش قیمت هم باز وجود داشت، یعنی آخر هفته یه کوچولویی 10 تومانی کمتر شد که آقای بزرگان،
یعنی نبود بهتر بود.
بله آقای بزرگان گفته که علتش هم به خاطر این بوده که قیمت اونس جهانی قیمت جا به جا شده. البته قیمت اونس جهانی طلا با گذر از مرز 1800 دلاری به 1813 دلار رسیده و از ابتدای هفته های توکلی تا الان 37 دلار ما افزایش قیمت جهانی طلا رو داشتیم، اما به دلیل کاهش تقاضا تو بازار داخلی اون افت قیمت 10 تومانی
چند تا صفر اومد جلو سوی اون هفته
اتفاق افتاد. بله
بسیار ممنونم، دست درد نکنه.
متشکرم.
برای پیامک ها انتهای برنامه
ما در خدمت شما هستیم. انشالله که همیشه سالم باشید و همه مردم ایران از کرونا دور.
انشالله که دوستان عزیز و شنوندگانم لطف میکنن با 3094 پیامک میفرستن.
بله حتما
نظرات خودشون رو راجع به بحث ارز ما هم در انتهای برنامه پیگیری میشیم. یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شما که شما شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید در 20 تیر ماه 1399 با موضوع بررسی نوسانات بازار سکه و ارز و راهکارهای پیش روی اون. 3094 هم راه ارتباطی پیامکی ما با شماست که راجع به این موضوع اگر نظری دارید میتونید بفرستید که ما توی وقت پایانی برنامه به اونها بپردازیم. اما مهمان عزیزمون که در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر کامران ندوی، استاد دانشگاه امام جعفر صادق و کارشناس اقتصاد. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
خدمت شما توکلی و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
آید یه سوال خودمونی ابتدای گفتگومون من از شما بپرسم، این که دلیل این افزایش قیمت ارز چیه الان؟ یعنی این معمولیه الان به نظر شما؟
با توجه به شرایطی که اقتصاد ما درش قرار گرفته خیلی هم غیر طبیعی نیست آقای توکلی.
یعنی واقعا طبیعیه؟
به هر حال با توجه به تحریم ها، با توجه به بیماری کرونا که تجارت جهانی رو تحت تاثیر قرار داده و تا حدودی هم روی صادرات ما تاثیر گذاشته، شرایط اقتصاد کلان، همه اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، نمیشه متوقع بود که در چنین شرایطی بازار ارز نوساناتی رو که الان شما مشاهده میکنین رو نداشته باشه.
یعنی این کرونایی که میفرمایید الان تو جهان هست، فقط برای ایران که نیست که، یعنی رو اونا هم اینقدر تاثیر گذاشته که رو ما تاثیر گذاشته؟
خب طبعا بر روی اقتصاد همه کشورها کرونا تاثیر گذاشته، شما میبینید دیگه. مثلا
ولی اینقدر هست که اونا استناد بکنن این قضیه یا نه؟
ببینید در بحث تورم نه، ولی در خصوص افت تجارت جهانی، افت تولید، افزایش نرخ بیکاری، همه کشورها الان تا حدودی درگیر مسئله کرونا هستند. در واقع کشور ما هم خب از قبل مسائل مشکلات اقتصادی داشته که این مشکل رو، یعنی تأثیر کرونا رو بر اقتصاد ما یه مقدار تشدید میکنه دیگه. یعنی ما علاوه بر مسئله افت تولید و بیکاری، در حال حاضر با مقوله تورم و افزایش قیمت ها هم دست به گریبان هستیم.
اگه بخوایم درصد بگیریم کدوماش بیشتره؟
به نظر میرسه که تورم در حال حاضر بیشتر داره مردم ما رو اذیت
می‌کنه. اینم ناشی از تحریم تورم بیشتر یا نه؟
ببینید، ناشی از تحریم ها هست، ناشی از بیماری کرونا هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم ناشی از یک سری عواملی که بر اقتصاد کلان ما هم تاثیر میگذاره هست. مثلا فرض کنید رشد نقدینگی، وضعیتی که ما الان در بازار سرمایه بورسمون داریم تجربه میکنیم، نابسامانی های ساختاری که تو اقتصاد ما از قدیم وجود داشته، اینها هم مؤثر بودن. و
چقدر تحت تاثیر مدیریت کلانه؟
به نظرم میاد که حالا اگر بخوایم خیلی سختگیرانه قضاوت نکنیم، ارزیابی نکنیم، حداقل میتونیم بگیم 50% وضعیت فعلی تحت تاثیر مدیریت اقتصاد کلانه و 50% هم تحت تاثیر کرونا و بله عوامل بیرونی.
جالبه. حالا ارزیابیتون از این اقدامات انجام شده برای تعادل بخشی به بازار سکه و ارز چی؟
والا منظورتون از اقدامات انجام شده چی؟
صحبتش میشه که آقا ما فلان کارهایی کردیم، فلان طرحا رو داریم، داریم اجراش میکنیم، بعضیش رو میخوایم اجرا بکنیم.
ببینید، تنها صحبتی که شده اینه که دارم فشار میارم به صادرکنندگان که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در ماهای گذشته رو برگردونن، که البته این یه مسئله خیلی مهمیه. به هر حال در حال حاضر میشه گفتش که بازار با مشکل عرضه ارز مواجهه و با توجه به تحریم ها و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما به شدت کاهش پیدا کرده، الان تنها منبع تأمین ارز برای کشور صادرات غیر نفتیه و اینطور که گفته میشه صادرکنندگان ما، اینطور که البته من اطلاعات رسمی فقط همون چیزایی است که از زبان مسئولین نقل شده دارم خدمتتون میگم، 20 میلیارد یورو.
این آمار موثقی نیست،
آمار مکتوبی که در واقع
بشه استناد کرد
نیست، ولی خب کلام مسئولین، کلام رئیس جمهور بالاخره میشه بهش استناد کرد. 20 میلیارد یورو ارزش صادرات غیر نفتی ما در واقع ماهای گذشته بوده که هنوز وارد بازار نشده و خب الان دارن از صادرکنندگان میخوان که این ارز رو برگردونن، بلکه بتونن از این طریق در واقع این تعادل بین ارز و تقاضا در بازار حفظ بکنن.
بسیار خب. به من اطلاع دادن که جناب آقای حمیدرضا زادبوم معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ارتباطشون با ما برقرار شده. جناب آقای زادبوم سلام.
سلام جناب عالی و مهمان محترم برنامه و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی خوش اومدی قربان.
سلامت باشید. ممنونم، در خدمت هستم.
موافقید بریم سراغ ارز حاصل از صادرات؟ چون آقای دکتر ندیدی هم که اینجا حضور دارن راجع به این موضوع بیشتر صحبت کردن و اهمیتش رو بیشتر به ما گفتن راجع به ارزآوری. شما نظرتون چیه آقای؟
خب طبیعتاً با توجه به اینکه بخش مهمی از ارزهای هر کشوری از صادرات در واقع حاصل میشه، ما در سالهای گذشته صادرات نفت مهمترین منبع درآمد ارزیمون بود. کم کم با توجه به فشاری که در واقع بود، صادرات غیر نفتی ارزشمند شد و رو به رشد گذاشت. ما در سال گذشته 41 میلیارد دلار صادرات داشتیم، صادرات غیر نفتی.
خب
به نظر میرسه در حالی که الان ما صادرات نفتمون در واقع تحت تأثیر هست، اهمیت برگردوندن ارز حاصل از صادرات در واقع بسیار مهم هست و اینکه وقتی این صادرات ارزش داره که ارزش برگرده دیگه، یعنی ما مطمئن بشیم که برای نیازمندی های واردات کشورمون، اهم از مواد اولیه، کارخونجات، ماشین‌آلات و همچنین کالای اساسی، بتونیم ارز حاصل از صادرات داشته باشیم. لذا این در واقع 3-4 آخرین وقتی که برای تسویه تعهدات ارزی 98 هست، امیدوار هستیم که روزانه، چون الان طی روزهای اخیر البته میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکننده افزایش هم پیدا کرده، البته اعداد و ارقام دقیقش رو من ندارم، ولی اونی که شنیدم این هست و انشالله امیدواریم که صادرکننده ها این ارز رو برگردونن که بتونیم واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و کالای اساسی رو از این طریق انجام بدیم. در طی سال 97 و 98 مجموعا ارزی که میتونست برگرده از حاصل از صادرات به کشور چیز حدود 70 میلیارد دلار هست که بیش از 46.5 میلیارد دلارش برگشته. امیدواریم این 26 میلیارد دلار دیگه هم برگرده.
خب موضوع همینه آقای زایدون. ببینید ما از کجا میدونیم این ضمانت اجراییش کجاست که مثلا صادر کننده بیاد ارزش رو تقدیم میکنه؟ ببینید بانک مرکزی یه مهلتی داد به صادر کنندگان، گفت بود تا انتهای تیر ماه ظاهرن فرصت دارن که این کار اتفاق بیفته. تا الان انجام ندادن، اگه از الان به بعدم انجام ندن چه اتفاقی میفته؟
نه ببینید، اولا اینکه برای یک تاجر که تو نظام بین الملل کار میکنه، حتی تو نظام داخلی تجارت کار میکنه، اعتبار خیلی مهم هست.
بله.
اعتبار جنبه های مختلفی داره، هم توی بازار، هم از حیث مراکزی که تجارت رو دارن ساپورت میکنن، حمایت میکنن. ما از حیث کارت بازرگانی میدونید که از یک تیر ما صادر کننده هایی که به تعهداتشون عمل نکنن کارتاشون رو بعضا ابطال و بعضا تعلیق میکنیم، یعنی اونایی که تولیدی هستند رو تعلیق میکنیم، اونایی که تجاری هست رو ابطال میکنیم. و این به نظر من برای یک بازرگان، برای یک تاجر، خب بالاخره خیلی اهمیت داره. ولی کمک میکنیم کسایی که الان مشکلاتی رو دارن، نتونستن ارز رو بیارن، با بانک مرکزی به عنوان واسط حل و فصل کنیم. ما طی هفته گذشته هر روز و طی هفته آینده هم برنامه داریم، هر روز تعداد 10 تا 15 صادرکننده‌ای که در صدر عدم ایفا کنندگان تعهد ارزی هستند رو دعوت میکنیم به سازمان توسعه تجارت و با حضور نماینده بانک مرکزی باهاشون در واقع یک مشورتی انجام میدیم، ببینیم علت نیاوردن ارز چی بوده. منظورم کسایی است که برگشت ارزشون 0% بوده. خب بعضا مشکلاتی رو ممکنه توضیح بدن که قانع کننده باشه، که بشه باهاشون مفاهمه کرد، باهاشون وارد این قضیه شد که ببینیم چگونه میتونن برگردن تو این مهلت باقی مونده. چون بعد از اینکه دیگه 31 تیر بگذره، اولا کارت بازرگانیشون تعلیق میشه،
یعنی این اتفاق میفته.
بله، هر کس که کارت بازرگانیش هم تعلیق بشه و صادراتش ارز رو برنگردونه، چون صادر کننده محسوب نمیشه، طبیعتا از نظر سازمان امور مالیاتی بایستی مالیات پرداخت کنه برای تجارتش. میدونید صادر کننده ها از پرداخت مالیات معاف هستن، در صورتی که صادر کننده شناخته بشن.
آخه میگه مثلا هست آقای زادون، ببخشید آقای زادون، شما فرض بفرمید خب یه تعدادی از این صادر کنندگان ما اومدیم کارتشون هم ابطال کردیم، خب صادراتی انجام نمیشه. وقتی صادرات انجام نشه، از اون طرف تبعات تورم بیشتر میشه و به هر حال یه تبعات خاص خودش رو داره. اینا چی؟ اینا هم پیش بینی شده یا نه؟
نه ببینید، این تعدادی که در واقع برنگردونن و 0% اینا تعدادشون ممکنه زیادتر از نظر تعداد کارت بازرگانی میگم،
خب.
اما از نظر حجم صادرات شاید مثلا حدود 20% صادرات ما دست،
یعنی اون صادر کنندگان عمده مشکلی ندارن.
نه خیر، یعنی ما حدودا دقیقاً میخوام خدمت شما عرض کنم، از نظر ارزش صادراتی وقتی که 78% صادر کننده های ما کسایی از نظر حجم صادرات عرض میکنم، 78% صادرات ما رو کسایی انجام دادن که ارزو برگردوندن، حدود 22% هستن که از نظر ارزشی، یعنی 22% صادرات ما توسط کسایی انجام شده که تعهد ارزشون رو ایفا نکردن. بعضی هم دارن انجام میدن دیگه، یعنی تو همین روزهای باقی مانده، چون یه عده انتظارات افزایش نرخ ارز داشتن ممکنه نرفتن این کارو انجام بدن. ولی طبیعتاً هر چی به سویه که تیر نزدیک میشین متوجه میشن که این بحث جدی چا باید انجام بشه. لذا ارزم این است که هم روی کارت بازرگانیشون، همین که از نظر سازمان امور مالیاتی اینا بایستی مالیات پرداخت کنن و صادر کننده محسوب نمیشن. حالا احتمالاً در آینده ممکنه رو این تصمیم گیری بشه که خب اگه کسی انقدر اخلاقاً به کشورش در واقع تعهد اخلاقی نداره، این ممکنه حتی بحث بانکیش، حسابهاش، این هم بعدها راجبش تصمیم گیری بشه. لذا این تعداد فکر میکنم که کسایی هستن که انشالله تصمیم که تیر انجام میدم، اون تعداد اندکی که میمونن طبیعتاً باهاشون برخورد خواهد
شد. انشالله اجازه بدید من تا شما هم تشریف دارید نظر آقای دکتر ندری رو هم بپرسم. آقای دکتر شما نظرتون راجع به صحبت‌های آقای زادبود چیه؟
به هر حال غیر از این کار دیگه نمیشه انجام داد. البته همیشه اطلاعات صادر کننده از اطلاعات بانک مرکزی و به احتمال زیاد بذارد سمت بیشتر هست. ما بلاوز توریک و نظری
میگیم. چه اطلاعاتی میفرمید شما؟
ببینید میتونه بگه که به خاطر تحریم ها، به خاطر مسائل هزینه های در واقع نقل انتقال پول میتونه بگه. نمیشه گفتش که راست میگه، نمیشه گفتش که دروغ میگه. به هر حال این مسئله وجود داره و نمیتونیم نقش تحریم ها رو در برگردوندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نادیده بگیریم. بنابراین فکر نمی کنم خیلی بشه سختگیرانه.
یعنی این التیماتوم بانک مرکزی جایگاهی نداره الان.
ببین اگر قطعیت پیدا قطعیت حاصل بکنن آقایون که این صادر کننده داره در واقع تفره میره و نمیخواد در واقع ارز حاصل از صادراتو برگردونه و بدونن که داره در واقع به تعهداتش عمل نمیکنه، میتونن برخورد بکنن. ولی واقعا اونجایی که به دلیل تحریم ها، به دلیل مسائل بانکی مسدود شدن حساب های صادر کننده ها که واقعا ما نمیدونیم که در واقع راست میگه صادر کننده یا راست نمیگه، اگر بخوام به این دلائل سختگیری بکنن همون فرمایش شما میشه دیگه. یعنی انگیزه صادر کننده برای صادرات تو این وضعیت فعلی کاهش پیدا میکنه.
خب حالا با توجه که آقای زادبا فرمودن که اینهایی که حالا یه جوری سرباز میزنن یا تا حالا به تعهدشون عمل نکردن، خب اینا صادر کنندگان جز هستن، خیلی میگه تاثیرگذار نیست.
بله خب صادر کنندگان اصلی ما که طبعا به نظرم میاد که میشه در واقع اظهاراتشون رو در رابطه با این که میتونن ارزو برگردونن یا برنگردوندن رو میشه راحتن مورد ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی همون صادر کننده هایی هستن که کارت بازرگانی گرفتن و گاهی اوقات شناساییشون هم امکان پذیر نیست. حالا این که من دارم میگم، اطلاعاتی که دارم میگم، باز دوباره شنیده ها از در واقع کانال های متداولی که وجود داره. به صورت رسمی ما اطلاعات دقیقی نداریم. قوه قضاییه اعلام کرده که شناسایی تعداد خیلی زیادی از این کسانی که کارت های بازرگانی گرفتن برای ما امکان پذیر نیست. حالا این هم یه مسئله است دیگه. ولی اونها اون صادرکنندگان اصلی، صادرکننده هایی که در واقع عمده صادراتشون پتروشیمی و معدنیات گازی و فرآورده های نفتی و اینجور چیزا هست، در واقع اینها رو راحت تر میشه در واقع اظهاراتشون مورد ارزیابی قرار داد و تشخیص داد که آیا دارن به تعهداتشون عمل میکنن یا نمیکنن. اما جدای از این حرفا من خدمتتون عرض بکنم که در سال گذشته که سال خوبی بود به از لحاظ صادرات غیر نفتی، البته نسبت به سال قبلش باز ما صادرات غیر نفتیمون به لحاظ ارزشی 7% افت داشته، کاهش داشته، ولی با همه این حرفا در سال گذشته ما تراز تجاریمون منفی بوده. یعنی فکر کنم نزدیک 2.3 میلیارد دلار وارداتمون بیشتر از صادراتمون بوده. و من این واردات ما هم به نظرم میاد، حالا احتمالاً آقای زادمون بهتر میتونن توضیح بدن، واردات ما که سال گذشته چیزی نزدیک 43.7 میلیارد دلار بوده، برای یک کشوری که جمعیتش 85 میلیون نفره خیلی کف وارداته. یعنی احتمال یعنی نمیشه دیگه بیشتر از این واردات رو در واقع کمش کرد. ولی صادرات ما احتمال داره امسال به نسبت سال گذشته کمتر بشه. حالا جدای از این که آیا میتوانن ارزشو برگردونن یا برنگردونن، امسال ممکنه تراز تجاری ما نسبت به سال گذشته منفی تر بشه. بعضیا پیش بینی میکنن که ممکنه نزدیک به 10 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی باشه. خب این هم در واقع مسئله است که باید در موردش فکر بشه. این جدای از این هستش که صادرکننده ها ارز خودشون رو برنمیگردونن.
بسیار خب. آقای احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای پورفلاح سلام.
سلام جناب نظری، سلام میکنم به شما و به همه شنوندگان ارجمندتون و به جناب زادبون.
زنده باشید. من اولا توکلی هستم. یک جناب آقای دکتر ندری در استودیو حضور دارن و بله آقای زادبوم هم مثل شما از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. جناب پورفلاح، بحث این نوسانات بازار سکه و ارز رو ما امروز در نظر داریم در بارش صحبت بکنیم. من اول خیلی کوتاه نظر شما رو راجع به این نوسانات بپرسم، بعد برم سراغ سوالا. بفرمایید شما نظر.
من صداتونو یه خود ضعیف دارم، حالا نمیدونم چرا، اگه بشه تقویت بشه.
الان خوبه؟
ممنون میشم.
سوال رو تکرار کنم؟
نه سوالو من شنیدم. بفرمایید. متشکرم. نوسانات
بله
نرخ ارز، ببینید به نظر من از دیدگاه هیچ دستاندرکار اقتصادی این نوسانات نرخ ارز غیر عادی نیست.
بله.
یعنی بعد از اینکه تحریم ها مجدداً برقرار شد و نهایتاً صادرات اصلی ما که نفت و مواد پتروشیمی بود با مشکل روبرو شد، بنابراین ورود ارز به کشور تحت شعاع این مسئله قرار گرفت و ما نهایتاً روز به روز بازارهای صادراتمون از دست دادیم. حتی در اون حدی هم که می توانستیم صادر کنیم، متاسفانه ترانزکشن پول با مشکل روبرو شد، عملاً سویفت قطع شد و مگر به شکل در حقیقت مویرگی و قطعشه کنیم، حتی اون میزان ارز حاصل از صادرات محدود ما هم به سختی جذب شد. بعد از اون هم که خب متاسفانه یک سونامی دیگه ای به نام کرونا وارد شد که مسلماً هزینه ها رو افزایش میداد و ورودی ها رو کم میکرد. یعنی حداقل ما فکر میکردیم که ممکنه از کانال گردشگری بتوانیم بخشی در حقیقت از این کمبود درآمدهای ارزی رو تامین کنیم، ولی اون هم به مشکل برخورد. حتی کرونا باعث شد که صادرات ما در مقوله مواد غذایی و گل و گیاه هم که داشت یه مقدار رشد میکرد، به خصوص گل، اون هم با محدودیت روبرو شد. بنابراین وقتی عرضه کمه و تقاضا حداقل به اندازه سابقه، مسلما قیمت ها میکشه بالا، که به نظر من تقاضا با توجه به نگرانی هایی که به وجود اومده، چه در بخش دولتی که بتوانن استاک بکنن اقلام اساسی و حیاتی رو برای مردم، چه در رابطه به مردم که نگرانن که فردا ممکنه دسترسیشون به خیلی از مسائل محدود بشه و تقاضا افزایش نهایتاً افزایش پیدا میکنه و گرونتر میشه. ما هم که اصولاً عادت داریم هر چیزی که تو این کشور به طرف بالا رفتن از نظر قیمت بره، تقاضا براش افزونتر میشه و هر چیزی
بهتر بهتر بگیم آقای پورپالا، هرسمون یه خورده بیشتر میشه باز به این وضعیت.
بله، به حال اون هم نمیدونم چقدر مردم،
یعنی الان شما آقای پورفلا میفرمایید که تقاضا برای گرفتن ارز در داخل کشور زیاد شده که به این قضیه رسیده؟
ببینید، به دلیل احساسه، من نمیگم ناامنی وجود نداره، ولی تو به مقوله اقتصادی احساس این که ممکنه کمبود ایجاد بشه، این یک نوع ناامنی ایجاد،
بازار کاذب
ایجاد. یه سری آدمای معتاد، حالا یه سری هم ما مسلماً فرصت طلب اینا رو هم باید قاطیش بکنیم، باعث میشه که بله، متخود تقاضاشون به نسبت تقاضایی که دولت تو این زمینه داره فوق العاده کمه و حال بی تأثیر نیست اون جبر روانی که ایجاد شد، گرایش پیدا کرده. البته سایر پارامترها هم وجود داره. ببینین که توی همین شرایط کاهش در حقیقت سود سپرده ها به نظر من
میتونه
کار درستی اصلا نبود.
بسیار خب، من
یعنی مردم یه جور احساس ناامنی کردن که
به سمت ارز
پولشون رو درآوردن، در حالی که برای گذران زندگیشون به درآمد بیشتری نیاز داشتن. خیلی از مردم با این سپرده ها زندگی میکنن.
درسته.
بگذاریم از تعداد شاید انگوش شماری که واقعا رقمای نجومی دارن و با اون به هر در حقیقت آرزو که دارن میرسن، ولی یه ده واقعا زندگی میکردن با این سپرده.
حالا من برمیگردم به این موضوع،
یعنی این که 25% قدرتش خریدشون رو میاریم پایین، خب این پول از اینجا در میاد میره یک مسیر دیگه رو که مسیر بورس و ارز و این حرف هاسته که از اون اقلامی بود که ما قبلا هم تجربه کرده بودیم. تو بدترین شرایط به نظر من تصمیم نامطلوبی گرفتیم، مگر اینکه واقعا اقتصاددانایی که تو گود هستن غیر از این فکر بکنم، ولی من فعال اقتصادی فکر میکنم که به نظر من این تصمیم من بی‌تأثیر نبوده.
خیلی آقای پور والا من اجازه بدید برمیگردم خدمت شما، چون آقای زادبوم رو خیلی وقت پشت خط نگه داشتیم.